با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 11 ماه نوامبر 2018 برابر با 20 آبان ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. یک گفتگوی رو داریم که البته قبلش که ترانه با هم می‌شویم و برنامه رو آغاز می‌کنیم. ترانه از میزن مرتضوی.
همین که دل دل خونبار ابره، همین که شب شب قتل ستاره است، همین که بغض تو بغض همیشه، همین که ترس من ترس دوباره است. به من چه سرخی میخک تو مهتاب، به من چه رقص نیلوفر روی آب، قفس بارون کابوس کبوتر، به من چه کوچه باغ شعر سهراب. کنار کوچه بچه های پرسه، تو بحت رعشه و رگ گرد و سوزن، کنار مادرک های شناور، روی سنفونی نفرین و شیون، کنار فقر گلبانوی عیسی که میفروشه تنشو تیکه تیکه، کنار مرد دریا بغض خسته که وامی باره از هم چیکه چیکه. به من چه سرخی میخک تو مهتاب، به من چه رقص نیلوفر روی آب، قفس بارون کابوس کبوتر، به من چه کوچه باغ شعر سهراب. مسافه آینه و الماسه، پیکار تبریته و خرمن، نبرد ارکیده و داسه، ستیز تگرگ و گلبرگه، مسافه آینه و الماسه، پیکار کبریت و خرمن، نبرد ارکیده و داسه، کنار فقر گلبانوی ایثار، که میفروشه تنشو تیکه تیکه، کنار مرد دریا بغض خسته که وامی باره از هم چیکه چیکه. به من چه سرخی میخک تو مهتاب، به من چه رقص نیلوفر روی آب، قفس بارون کابوس کبوتر، به من چه کوچه باغ شعر سهراب، به من چه.
شنوندگان ارجمند، توجه جلب میکنم به گفتگو که دوستمون همنشین بهار با جناب محمد حسین صدیق یزچی انجام داده که میدونه بدون فلسفه نمیتوان به آزادی رسید. با هم گوش میکنیم.
فلسفه زندگی است، فلسفه تحول است. بدون فلسفه نمیتوان به آزادی رسید. پای سخن محمد حسین صدیق یزچی. دگر گفت کان چیز کفزون تر است، کدام است و بیشی کرا در خور است. دگر گفت کان چیز کفزون تر است، کدام است و بیشی کرا در خور است. چنین گفت کان کس که داننده تر، به نیکی کرا دانش آید ببر. دگر گفت که از ما چه نکوتر است، ز گیتی کرا نیکویی در خور است. چنین داد پاسخ که آهستگی، چنین داد پاسخ که آهستگی، خردمندی و شرم و شایستگی. شاهنامه فردوسی، داستان بوزرجمهر. سلام بر شما آقای محمد حسین صدیق یزچی.
سلام بر شما. سلام به تمام کسانی که گفتگوی ما رو میشنوند.
البته گفتگو نیست به اون صورت، من چند سوال میپرسم و مثل شنوندگان دیگه به صحبت‌های شما گوش میکنم. آقای صدیق، جناب عالی به سوژه‌های فلسفی میپردازین. در عرصه فلسفه به معنای دقیق کلمه، به معنی اصلی اون کار کردین. در دامنه‌دار کردن بحث فلسفه عقلانی در زبان فارسی میکوشین، طرح پرسش میکنین و این شایسته بسی احترام است. از اونجا که ارزش و اهمیت پرسش بالاتر از پاسخ است، چند سوال را در میان می‌گذارم و پیشاپیش از شما و شنوندگان دانشوری که صحبت ما را می‌شنوند عذرخواهی می‌کنم. من اگرچه از دیرباز تأمل انتقادی در پرسش‌های بنیادی به نیت کشف حقیقت را دوست داشتم، اما اشراف و آشنایی‌ام با فلسفه بسیار اندک است. همینجا برای شنوندگان محترم اشاره کنم که آقای صدیق یزچی از دانشگاه پاریس دکترای فلسفه گرفتند، پیش از انقلاب در ایران فلسفه درس می دادند، متد تحقیقیشون فنومنولوژی پدیدارشناسی است و از جمله آثار آقای صدیق لایسه، بنیادها و هدفهای اون، ماجرای فلسفه در ایران معاصر و جستجویی در منابع تاریخی ولایت فقیه است. خب حالا با اجازه شما پرسش‌هایی رو که دارم طرح می‌کنم. چرا عرصه‌های فکری ایرانیان به طور عام و عرصه سیاسی که مرتبط با اونه به ویژه از مشروطیت به این سو در قالب‌های بسته، منجمد و بلوک شده تاریخی گرفتاره؟ بفرمایید.
مقدمتاً باید از شما سپاسگزاری کنم جهت تنظیم این برنامه و اینکه پرسش‌های اینگونه که بدون تردید بنیانی‌ترین و اساسی‌ترین پرسش‌های نظری، من اینجا کلمه فلسفی رو به کار نمیبرم، توضیح خواهم داد چرا. من سپاسگزارم از این زحمتی که شما متقبل شدید تا من عنوان یک اندیشه‌ور، یک ایرانی، عمده سالهای زندگی من از نوجوانی تا به امروز اشتغالش مسائل نظری و فکری بوده و پرسش‌های امروز شما مطرح می‌کنید که ما کمتر بهش پرداختیم. من واقعا خوشحالم از این گفتگو. شما اشاره کردید که در عرصه عمومی، عرصه عمومی فرهنگ ایرانی مسئله فلسفه در غفلت بوده یا شما علاقه‌مند بودید، با اون علاقتون خیلی دقیق بوده و به جا. ببینید، بیشتر ایرانیان، حتی آدم هایی که درس میخوندند یا خواندند و هنوز میخوانند و در کار آموزش پیش میرند، به تحصیلات عالی میپردازند، درس میخوانند، تصور عموم و تصور غالب این بوده که فلسفه یه عرصه ای از اندیشیدن یا دانش آموزیه که مختص یه عده قلیلی است و ارتباطی با زندگی عمومی و رایج انسان‌ها حالا در هر جامعه‌ای هستن و در هر عصری زندگی می‌کنن نداره. بعدش هم متعلق عموم مردم نیست. در حالی که این نحوه نگاه به فلسفه کاملا غلطه. اون چی که میتوان گفت اینه که فلسفه زندگیه، این مربوط به زندگی عموم مردمه، حالا خواه در جامعه ایران باشه و خواه در یه جامعه دیگری. فلسفه عمومیت داره و عموم مردم رو متعلق میشه. به همین دلیل من یه نمونه ای رو مایلم بهش اینجا اشاره بکنم. از نظر آموزشی، اون جایگاه آموزش فلسفه و یادگیری فلسفه در مدرسه های فرانسه است. در این کشور، یعنی در کشور فرانسه، آخرین سال تحصیلی که در دبیرستان که بچه ها یا یک دانش آموز میخواد دیپلم دبیرستان رو بگیره و بعد یا حالا وارد بازار کار بشه یا بره آموزش دیگری رو ببینه در هر رشته‌ای و در هر سطحی، در اون آخرین سال که سال آخر دبیرستانه، اصطلاحاً در فرانسه میگن بکالوریا، برحال بکالوریا یعنی همون سال پایانی دبیرستان. اما در این سال پایانی دبیرستان تمام دانش آموزان در کلیه رشته هایی که دو سال، یک سال قبل از اون راهنمایی شدن، هدایت شدن، به قول فرانسوی ها اورینته شدن در اون رشته، حالا یا میخواد بری صنعتی رو یاد بگیره، مثلا آموزش های تکنیکی میبینه، یا میخواد علوم رو بخونه، علوم هم فرق میکنه، علوم انسانی یا علوم اثباتی یا علوم دقیقه است که همون علوم اگزکت گفته میشه، همون ساینس میگیم دیگه در انگلیسی، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل پزشکی، مثل مهندسی، در کلیه رشته ها، یا در علوم انسانی عدید میخواد بشه، فلسفه بخونه، چه میدونم جامعه شناسی بخونه، حقوق بخونه، غیره و غیره. بدون استثنا تمام بچه ها و دانش آموزان در این سال آخر باید به طور یکسان با یک برنامه مشترک آموزش فلسفی ببینن. و خیلی جالبه آقای همنشین بهار عزیز، ضریب نمره درس فلسفه در سال پایانی 4 یا 5 باره، یعنی بچه رو تشویق میکنن که این رو عرصه نظری رو که فلسفه است دقیق بشه بهش، تشویقش میکنن که یه نمره خوبی رو بگیری که کمک بکنه به ضریب نمراتش برای قبولیش و مسائل بعدی آموزشیش. خب ببینید این یعنی چی؟ این یعنی همین که فلسفه زندگیه، هم یک مهندس رو با اون سر و کار داره و به دردش میخوره، هم یک جامعه شناس، هم یک حقوقدان، هم یک پزشک، هم یک تکنیسیان و هم یک حسابدار و غیره و تمام شاخه ها و رشته های دانش ها و فنون. بنابراین فلسفه لازمه دیگه، کاملا لازمه. حالا برمیگردم بعد از این مقدمه این که چند دقیقه توضیح دادم، چرا عرصه های فکری ایرانیان به طور عموم و در عرصه سیاسی به طور اخص و از عصر مشروطیت به این سو میپرسید در قالب های منجمیدی گرفتاره، درسته؟
بله.
دیگه پرسش.
بله. چرا عرصه های فکری ایرانیان به طور عام و عرصه سیاسی که مرتبط با اونه به ویژه از مشروطیت به این سو در قالب های بسته، منجمد و بلوک شده تاریخی گرفتاره؟
بله، چند تا نکته در این وجود داره که من سعی میکنم در یه زمان محدود که ما در اختیار داریم در چند دقیقه هر کدوم از این نکته ها رو یه توضیح در موردش بدم و به پاسخ این برسیم که چرا در یک قالب هایی منجمد گرفتاره یا بسته و گریز ناپذیر. کسی میتونه بیاد بگی که شما میگویید اینا قالب های منجمده، اینا یا واقعا قالب های منجمده؟ میشه این پرسش رو هم مطرح کرد، حالا اگر ضرورت باشه میتونه مطرح کنیم یا فعلا از کنارش بگذاریم تا بعد. به یه نحو دیگری به نظر من این پرسش رو مطرح میکنیم، عرصه های فکری ما ایرانیان از چه زمانی؟ شما اینجا اشاره میکنید به ویژه از عصر مشروطیت. خب اگر میتوانست پرسشی مطرح بشه اتفاقا از عصر مشروطیت بوده. یه عبارتی رو من معمولا در مورد مشروطیت به کار میبرم که مناسب میبینم اینو اینجا بگم تا بگم چرا از مشروطیت میتونست مطرح بشه، و اون اینه که صدر تاریخ ما یعنی قله تاریخ ما مشروطیته. یعنی چه صدر تاریخ ما؟ یعنی اوج تاریخ ما، یعنی درخشانترین بخش تاریخ ما مشروطیته. گرچه میتوانه شنونده اینجا بیاد بگه که خب آقا ما در عصر پیدایش تمدن یا فرهنگ اسلامی یه دوره مثلا طلایی هم میگن دیگه، اصطلاحی بعضی از نویسندگان گفتن دوره طلایی فرهنگ و تمدن اسلامی، مثلا قرنهای 4 و 5 و 6 رو قرنهای درخشان که در اون علومی مثل مثلا ریاضیات، مثل پزشکی و علوم تجربی و واقع گرا نیز گسترش پیدا میکنه و چهره های برجسته ای هم پیدا میشن در این علوم، به ویژه در ریاضیات پزشکی و ستاره شناسی وجود درخششه. اما صدر تاریخ ما مشروطیته و این صدر تاریخ زید تاریخ غربه. اینجا دو چیز پیدا میشه، یکی تاریخ ما، یعنی منظور از تاریخ ما معانی و ارزش های تاریخیه. اون معانی و ارزش ها یکی مال ماست، یکی مال غرب. این مشروطیتی که ما داریم زیل تاریخ غربه. یعنی چی زیل تاریخ غربه؟ یعنی این مشروطیت مال ما نیست. اندیشه مشروطیت، ساختار مشروطیت، عناصری که درون این مفهوم مشروطیت هست که شاخصترین امرش قانونه، این متعلق به ما نیست و متعلق به تاریخ ما نیست و متعلق به ارزش ها و معانی تاریخی ما نیست. این قانون و اون چه که کنار این قانون مثل آزادی، مثل حقوق برابر و امور مشابهش که در مشروطیت مطمئن نظره، مورد نظره، متعلق به مغرب زمینه. بنابراین میگوییم صدر تاریخ ما مشروطیت و این صدر تاریخ زیل تاریخ غربه. اول این رو روشن کنیم دوست من، این اول روشن کنیم که ما در حاشیه غرب حرکت میکنیم. پیش از مشروطیت این جمله برای اولین بار دیدم، جمله که میخوام بگم در اولین بار دیدم داریم شایگان به کار برده، که ما در همواره تاریخمون در مرخصی بودیم. خب آدم وقتی میری به تعطیلات چیکار میکنه؟ میره به تعطیلات دیگه استراحت میکنه، راحته، نه فکر کارشه، نه فکر گرفتاری های حرفه‌ایشه، نه فکر گرفتاری های معمول زندگیشه، نمیدونم کمبود درآمدشه، پربود درآمدشه، بیماری هاست، فلان فلان، نه، میخواد یه چند روزی رو، یه ماهی رو، 15 روزی رو راحت و فارغ باشه. ما همباره تاریخمون تا مشروطیت در وکیشن بودیم، در مرخصی بودیم. از اصل مشروطیت حتی گرفتار قالب‌های جمعیدی. جواب این که چرا گرفتار قالب‌های منجمد از اصل مشروطیت که ما می‌خواهیم یه کار متفاوتی رو بکنیم، یعنی کار متفاوت هم چیه؟ ساده، گذری رو انجام بدیم. چرا باز هم ما گرفتار قالب‌های بسته و منجمد هستیم؟
آقای صدیق، حالا یه سوال دیگه بپرسم. آیا ما در عرصه های فکری، عرصه های فرهنگی، مثلا در حیطه فلسفه و مهمتر در عرصه دین که شاخصترین عنصر فرهنگی برای ماست، در عرصه دین، فلسفه، هنرها، امر سیاسی، عرصه سیاسی و حقوق انسانی، آیا ما در این عرصه ها کاری کرده ایم یا نه؟ کاری که البته کار باشد، دردی را درمان کند و گرهی را بگشاید. آیا ما در این عرصه ها اصلا کاری کردیم؟
همونطوری که اشاره کردم، نخستین خیزش ما که نوعی آرام آرام از اون خواب تعطیلی قرنهای تاریخی بود، مشروطیت بود. شما هم آقای همنشین بهار عزیز میدانید یه جزوه در زمان ناصرالدین شاه مستشار دوله می نویسه به نام یک کلمه دیگه.
بله بله بله،
این یک کلمه در واقع می توان گفت به صورت مکتوب و فرمول شده جز به اولین شعاهای نظری و فکری ماست برای اینکه میخواییم چیز دیگه ای بشیم. بنابراین مشروطیت این آغازه، اما تو این آغاز ما میباید به تماس با مبانی دیگر که این پدیده های فرهنگی نوین از اونها میاد و ما به اونها توجه داریم باید بیپرداختیم، یعنی مغرب زمین. منتها ما در تماس با این ارزش ها یا این معانی متفاوت بر یک چیز متمرکز کردیم، اون امر سیاسی بود. ما چند قفلت از همون آغاز مشروطیت داشتیم. این کلمه قفلت رو من خواهش میکنم شنونده های صحبت های من در ذهنشون داشته باشم و بهش بیاندیشند. ما از همون آغاز که تماس با ارزش های دیگر رو که مغرب زمینه بهش متوجه شدیم، برای یک امرش توجه کردیم، اون امر سیاسی بود که بسیارم خوب بود، درست بود، اما چند قفلت مهم رو داشتیم و ادامه دادیم از همون مشروطیت. غرب مدرن و معانی اون رو سعی نکردیم بشناسیم. من برنامه ای دارم که بیش از یک ساله اینو شروع کردم، زیر عنوان ایران مدرنیته گفتارهای شفاهیه، در تلویزیون دان فرداست که هفته یک بار منتشر میشه و خوب شنوندگان اونهایی که نمیتونن میتونن در یوتیوب یا در سایت تلویزیون ایران فردا صحبتهای منو بشنوند. من اونجا در همون گفتارها نیز به این قفلت ها اشاره میکنم. ما مبانی غرب، مبانی یعنی اصول و معانی یا ارزش های عصر نوین رو که از مدرنیته یعنی از عصر روشنگری جلوتر از اون از رنسانس شروع میشه میاد جلو، ما در همون صدر مشروطیت و بعدش نپرداختیم. قفلت مهم و بسیار بزرگ دوم ما خودمون رو نشناختیم. ما از مشروطیت به بعد، به ویژه بعد از پیدایش دولت مدرن، یعنی بعد از کودتای 1299 و دولت رضا شاهی، دولت پهلوی که تشکیل میشه، ما به گذشته خودمون خواستیم توجه کنیم، اما به ستایش اون گذشته پرداختیم. ایرادی نداره، من نمیگم نباید گذشته رو ستایش کرد، ولی باید دید چرا باید ستایش کرد و چی رو باید ستایش کرد. خودمون رو نشناختیم. این قفلت مهم دوم ما بود. و قفلت بعدی کنار همین نشناختن خود، توهم روی خود و گذشتمون بود. ما هنوز و قویجن بر این توهم دوچاریم، قویجن دوچاریم. ما اگر دوچار توهم نمی شدیم، هرگز حکومت دینی با تغییر سلطنت در ایران نمیتونست به وجود بیاد. تفاوتهای خودمون رو با مغرب زمین، یعنی اون مبانی که مشروطیت بر اونها تکیه داره و ما این مشروطیت رو با چنگ و دندان حفظ کردیم، جنگیدیم با مخالفانش و اون حفظش کردیم، نتونستیم بهش بپردازیم. به تفاوتها ما یک خط بزرگ در مسئله تغییر داشتیم. دوست من، ما در مشروطیت خواستیم تغییر کنیم. ببینید، تغییر برای ما سیاسی بود، گرچه یکی از مهمترین عرصه ها و محورهای تغییر عرصه سیاسی بود، بدون تردید که گره میخوره با عرصه حقوقی، که گره میخوره با عرصه آموزشی، در این تردیدی نیست. اما تغییر برای ما سیاسی بود. یعنی چه سیاسی بود؟ سیاسی بودنش اگر درست مفهوم سیاست رو پیجویی می کردیم، بدون تردید به نتایج درخشانی می رسیدیم. اما این تغییر سیاسی برای ما تغییر شکل حکومت بود، چیزی که هنوز گرفتارشیم. یعنی ما تصور میکنیم که اگر فردا در ایران سازمان سیاسی از حکومت دینی مثلا به این شکل جمهوری برگرده که دینی نباشه، مشکلات ما حل میشه. ابدا چنین نیست، گرچه این تغییر 100% در روی در این تردیدی نیست. اما چگونه؟ اما با چه ویژگی هایی؟ با چه عناصری؟ بنابراین ما از مشروطیت تا به امروز این غفلت رو بهش مبتلا بودیم که تغییر رو عمدتاً سیاسی دیدیم.
آیا معانی تاریخی، ارزش‌های تاریخی ما، توانایی و امکان مدیریت روابط جمعی ما را اهم از فکری، فرهنگی، آموزشی و سیاسی داره یا نه؟ این معانی کار کرده خودشو از دست داده؟ در این صورت چه کار کنیم؟
این معانی تاریخی ما، معانی خودی ما، اونایی که در عرصه فکری قرنهای ما به وجود اومده که پیش از اسلامش یا عناصری که اون پیش از اسلامش وارد عرصه بعد از اسلامش شده در فرهنگ اسلامی که ما مسلمان میشیم و به رشد و پرورش این معانی بسیار کمک میکنیم، بسیار کمک میکنه ما ایرانی. این معانی گذشته ما امروز توانایی مدیریت یه جامعه امروزی رو مثل ایران که اول ما خودمون رو میگیم داره یا نه؟ پاسخ خیلی روشنه دوست من. ما اینو ندانستیم و هنوز هم چندان بهش آگاه نیستیم. نمیگم اصلا، نمونش هم این گفتگویش که الان داریم، ما همین پرسش هایی که شما دارید میکنید، این پرسش های شما نشان از این داره که شما آگاه شدید و کسانی مثل من و شما کم هم نیستن آگاه، ولی این در عرصه عمومی فرهنگی جامعه ایران هنوز گسترده نیست که ما ندانستیم تا همین مشروطیت چی نمیدونستیم. بعد از مشروطیت هم که 115 سال میگذره هنوز چندان آگاه نیستیم، آگاه نشدیم و نیستیم که معانی یا ارزش‌های تاریخی ما متعلق به صورت دیگری از تاریخ که اصل اون صورت تاریخی سپری شده. یعنی چه؟ یعنی در تطور تاریخی معانی و این ارزش ها به طور کامل ناکار آمده و اعتبار خودش رو برای مدیریت از دست داده. اینو با قاطعیت میگم. حالا در این معانی چه چیزهایی هست؟ سنن فکری ما هست، مثلا عرفان، خود دین، نحو تشیع دین و اموری مشابهی هرگز توانایی مدیریت یک جامعه رو مثل جامعه ایران که این معانی از وجه تاریخی متعلق به اونه هرگز نداره. اینو به سادگی و خیلی روشن 40 سال جمهوری اسلامی نشان داد.
خب آقای صدیق، اگر معانی تاریخی و ارزش‌های ما کار کرده خود را از دست داده، در این صورت به چه بنیان‌ها و ارزش‌هایی باید دست بیاویزیم؟
دقیقا سوال درست بلافاصله اینه. متاسفانه پاسخ این سوال رو ما هم آمدن، یعنی به عمد و از روی قصد و هدف خاص یا هدف‌های خاص و هم از روی ناآگاهی و نادانی ما ازش گریختیم که چه ارزش هایی باید جایگزین بشه. ما در تمام دهه هایی که میگوییم دهه های 30 و 40 و 50 تا انقلاب 57 دهه‌های شکوفایی اقتصادی بوده و یه تغییراتی در شکل‌گیری قشربندی اجتماعی بوده و بعضاً آزادی‌هایی در نحو رفتار و شیوه زندگی ایرانی‌ها بوده با یه شیوه‌های متفاوت غیر از اون که به صورت معمول شیوه سنتی ایرانی بوده. با همه اینها، با همه این اموری که اتفاق میفته، ما از پرداختن به ارزش‌های متفاوت بعضاً و به ویژه روشنفکران رسمی ما تنگ زدیم از این کار. چجوری تنگ زدیم؟ بزرگترین توهم ما در پرداختن به ارزش‌های متفاوت، ما خواستیم اینو نشان بدیم که این ارزش‌های کهن به پایان نرسیده، این ارزش‌های کهن هنوز عناصر نیرومندی دارد که می‌تواند ما رو مدیریت کنه. یکی از کسانی که این غفلت رو در ما بسیار دامن زد از سالهای 1950، یعنی از همون سال 30 به بعد، شیعه شناس فرانسوی که خیلی معروفه برای ایرانیان، به ویژه اهل کتاب شناخته شده است، به نام هانری کوربن دامن زد. هانری کوربن یه مصاحبه‌ای داره در آخر عمرش، 2 سال بعد از انقلاب، حرم شهر پاریس بود. بعد کوربن یه مصاحبه‌ای داره با یکی از اهل فکر فرانسوی که دوستی و نزدیکی هم با کوربن داشت، به نام فیلیپ نمو. فیلیپ نمو خودش یک فیلسوفه، بعد آثار گرانبهایی هم داره. این مصاحبه زیر عنوان دو سهر هایدگر از سهروردیه، یعنی از هایدگر به سهروردی. من این رو به زبان فارسی ترجمهش کردم و در نشریه دانشکده که مال دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ملی سابقه، در اون سالها چند سال پیش، در 12 سال پیش، شاید بیشتر باید باشه، این در اونجا منتشر شده. کسانی که علاقه‌مند باشن میتونم به فارسی این مصاحبه ای که من ترجمه کردم، بسیار چیز مهمیه، یعنی دیدن و خواندن اون، همین بحثایی رو که در محور شلال هستیم داریم صحبت میکنیم، اون میتونه گوشه هایی رو، ذهنه ها رو متوجه کنه که این پرسش ها بیشتر تعمیق بشه. بعد اون در اون مصاحبه یه چیزی رو فکر کنم اونجا میگه، من در کارهاش دیدم، اون غفلتی که دارم میگم در ما دامن زد اینه که متافیزیک آینده، یعنی فلسفه آینده، یعنی تفکر فلسفی، منظور از متافیزیک اینه، چون متافیزیک نام دیگری میدانید که آقای هم نشین بار میدانید که نام دیگر کلمه فلسفه متافیزیکه.
بله.
بعد وقتی ما میگیم متافیزیک نمیگه نه فلسفه. حالا میگه که متافیزیک آینده از افق سهروردی درخشش خواهد کرد. این گویی یه باجیه داره به ما میگه. البته اون قصدی نداشتم که این کاری رو بکنه، خودش واقعا به این معتقد بود، چون یه باطنگرا بود، حالا بسیار با دانشی بود. از تمام این کسانی که در فرهنگ و تفکر دینی شیعی کار کردن، دانشش وسیع‌تر بود. اما این حرف که متافیزیک آینده از افق سهروردی درخشش خواهد کرد، به قول عامیانه چوکه، فقط به درد خندیدن میخوره. این البته پایین آوردن جایگاه سهروردی نیست، این به این معناست، این حرف من، که این معانی اصلشون تموم شده. یعنی برگردم به اون گزاره که گفتم، معانی تاریخی ما متعلق به صورت دیگری از تاریخ هست که اصل آن سپری شده. یعنی در تطور تاریخی این معانی یا این ارزش ها به طور کامل ناکار آمدن. نمونش سهروردیه. بنابراین این حرف قربان گویی معنیش اینه که بله این معانی اصلشون به پایان نرسیده. چون این معانی اصلشون به پایان نرسیده، آیت الله خمینی اومد تا این معانی رو مجدداً در جامعه ایران برقرار کنه، بهتر برقرار کنه. برقرار بود، در عصر پهلوی هم برقرار بود، بهتر برقرار کنه که کرد و ولایت فقیه رو وجود آورد، که شریعت رو بر تمام حیات زندگی انسانی از خورد و خوراکش تا همبستریش با جلدونم مرد و زن در خلوتهاشون هم شامل شد. بنابراین این معانی تاریخی او این کارو کرد، ولی جلوتر از اون یه دونه فرد روشن فکر نمایی که بخش عظیمی از جوانها رو به کجراهی کشید و به انسانهای تخدیر شده که قبلا ذهنشون از اندیشیدن متوقف بود به دلیل گذشته تاریخیشون، تربیت‌های فکری گذشتهشون، بیشتر اینها رو تخدیرشون کرد که نمونه سازمان مجاهدین خلقه، اون علی شریعتی بود. اون چی رو گفت؟ اون گفت بازگشت به گذشت، بازگشت به گذشت به خیشتن. بازگشت به خیشتن چی بود؟ بازگشت به خیشتن معانی تاریخی بود. برای اینکه شنونده پرسش دقیق شما رو، که من خیلی متشکرم از این پرسش که مطرح کردید، هم معانی تاریخ اصلش به پایان رسیده، برجسته ترین دلیل و نشانش اینه که جمهوری اسلامی با تمام کوشش هاش مملکت رو به ویرانی رسونده. جمهوری اسلامی چه کرده؟ چیزی جز تحقق بخشیدن به این معانی تاریخی نبوده.
اما پرسش آخر من اینه که با توجه به این که ما سه نوع بینش داریم، سه نوع نگاه، سه نوع دیدگاه، به عبارت دیگه شناخت، شناخت به طور مطلق یا نالج از سه مقوله بیرون نیست، با سه نگرش روبرو هستیم. یکی نگرش دینی، بینش دینی که بنیانش خداست، ایمان، شریعت، قدوسیت، قدسی پنداشتن مسیح، الله، یهوه و غیره. این یکی. یکی بینش علمی که اساسش بر حس، تجربه است، حواس پنجگانه ما و همچنین آزمون و خطا و تکیه بر مشاهده، اویدانس، مشاهده. و آخری بینش فلسفی که اشاره به عقلانیت داره، به قوای ادراکی اشاره میکنه، تصور و تصویر و استدلال و ساختن حکم از این قبیل. حالا با توجه به این چی گفتم، سوال که دارم اینه، معانی تاریخی ما در کدام یک از این کاتگوری‌ها و جویبار هاست؟ آقای سلیم، معانی تاریخی ما در کدام یک از این جویبار هاست؟ در نگرش دینی است، در بینش علمی است، یا در نگاه فلسفی است؟
من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، باید یه توضیح در مورد هانری کوربن بگم. من قصد اصلا ورود در هانری کوربن نبود و نیست. من حرف فقط کوربن رو در یک مورد خاص که اون نگاهش روی سهروردی بود عنوان شاهد مثال آوردم، که سهروردی عنوان یکی از شاخصهای سنت فکری ما برای کسی مثل هانری کوربن میتوانه حتی بنیانی قرار بگیری که متافیزیک آینده رو در جهان داره میگه، نه در ایران. میتونه از افق سهروردی درخشش کنه. یعنی اینقدر این نحوه نگاه، یعنی سهروردی، قوی، نیرومند و پویا و جانداره که یک تشعشع فکری و نظری نیرومندی رو در آینده خواهد داشت. در مورد هانری کوربن یه نکته یا دو نکته دیگر هم بگم. اولا کوربن یک مسیحی بود، هیچ عنوان نه مسلمان بود، نه قصد تبلیغ اسلام رو داشت، نه قصد تبلیغ تبلید شیعه رو. عمده کارش هم روی شیعه بود، تخصصی هم بود، بسیار تخصصی بود. یعنی کسانی که میخواهند قربان رو دقیق بفهمند هر دو عرصه رو باید روش مسلط باشن، یعنی اسلام و تشیع رو باید خوب بشناسن. دوم مغرب زمین به ویژه عصر مدرن رو، اونم حالا همه جریان‌های فکری نه، ولی بعضی جریان‌های در آخر قرن 19 و قرن 20 رو باید بشناسن. مسئله بعدی باز در مورد قربان اینه که قربان یک محقق بود، ولی محققی بود که مسئله داشت با مدرنیته. مثل بعضی از متفکران قرن بیستومی که اینها باطنگرایان معروفند، امور دینی و امور باطنی، شیوه های درک و دریافت چیزی به نام حقیقت و عرفای اینجوری متوجه هستند، قربان متعلق به اینا بود. بنابراین مسئله شخصی اون بود که میاد روی تشیع کار میکنه. من اتفاقا اون مصاحبه رو که من ترجمه کردم از هایدگر به سهروردی، خودش اینو خوب توضیح میده که چرا من روی شیعه اومدم و روی شیعه مکث کردم. اما شما میپرسید که بینش یا نحو نگاه ما ایرانی دینی بود و هست، علمی بود یا فلسفی؟ خلاصه اینه دیگه.
بله.
نکته اول که در توضیح این سوال شما باید بدم اینه که دین شناخت نیست. نکته اول، علارغم ادعاهای کسانی که دین رو یک نالج به قول انگلیسا و یک کونسانس میدونن، کونسانس فرانسه، نالج به انگلیسی،
بله،
شناخت یا معرفت یا حالا کلمه این دیگه دانش میدونند، اصلا دانش نیست. دین باوره. باور از معنی باور روشنه. باور یعنی پذیرفتن امری بدون هر گونه جستجو و کنکاشی. اونهایی که حتی خیال میکنن در مسئله الهیات خداوند رو با استدلال و علم، حتی آقای مهندس بازرگان کتابی داره نمیتونم در شناخت خداوند با قوانین نمیتونم مکانیکی یا ترمودینامیک و اینا هم وجود خداوند رو خواسته ثابت کنه. میخوام بگم خیلی ها کوشیدند که حتی مثلا از طریق قوانین تجربی که ما بهش میگیم قوانین علمی، چون این کلمه علم هم آقای همنشین بهار شما هم میدانید این رو، این کلمه علم نزد ایرانیان معنیش اصلا زیاد روشن نیست. بین ملاها و اهل دیانت مثلا کارهایی رو که اینا میکنن، عرومی رو که میرن، عروم که چه ارز کنم، اون چیزهایی رو که یاد میگیرن از شریعت، من کلمه ای رو که به کار میبرم رابطه های شرعی، یعنی باید و نباید ها و قطعیه و گفته میشه از جانب خداوند اومده یا پیامبرش با الهام از خداوند اینها رو باید و نباید، چه باید انجام بدیم چه انجام ندیم، چی واجبه چی نیست، چی حرامه چی حلاله، این رابطه ها رو حتی اسمش گذاشتن علم. بنابراین میگن علوم دینی. کدوم علوم دینی؟ علم یه تعریفی داره، دین اصلا علم نیست، دانش نیست، شناخت نیست. البته امر کانونی دین اون اموری که به تحقق این امر کانونی یعنی ایمان، اونها مستلزم یک مقدماتیه، خیلی طبیعیه، به یعنی با بهره‌گیری از دو حیطه دیگر، یعنی حیطه علم و حیطه فلسفه، دین در بخش های دیگرش که عمدتاً شریعت باشه، یعنی ضابطه ها، همون چیزی که ضابطه میگیم، باید و نباید ها، این ضابطه های استنباط احکام به کمک فرض کنیم معرفت علمی نیز ازش بهره گرفته میشه به کمک اون، یا حتی ضابطه های منطقی که در فلسفه مطرحه ازش بهره میگیرم. اما خود دین یا اون چی که کانون دین شناختیست، اون چیه کانون دین؟ کانون دین ایمانه. ایمان چی هستن؟ ایمان شناخت نیست. ایمان به فارسی بخواهیم بگوییم دل سپردنه، یعنی باوره، پذیرفتنه بدون هر گونه کنکاشی. این اهل دیانت شناخت این رابطه های شریری که در شریعت هست و اون چرا که باید و نبایده بذارن علم یا علوم دینی. علوم نیست. البته گرچه اینها رو به قول هایدگر رابطه های شرعی رو و حتی باورهای دینی رو سعی میکنن با به کمک ابزارهای منطق یا قوانینی که در فلسفه به وجود میاد و قوانین عقلیه، مثل مثلا فرض کنید اجتماع زدین از نظر عقل محاله، بودن و نبودن در آن واحد با هم جمع نمیتونه بشه، یک شیء یا هست یا نیست، نمیتونه در آن واحد هم باشه، این حکم عقلیه. خب از این ثابته های عقلی استفاده میکنن تا مسئله ایمان رو نزد باورمندان مستحکم کنند. مثل مثلا مفهوم علیت ببرن در اون حیطه. مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی اصطلاحی رو به کار میبره بسیار دقیقه، میگه این اومینی که اینا اهل دیانت میگن علمه، حتی در الهیات مسیحی در کلیسای مسیحی این علوم رو میگه اینها علوم پوزیتیوه، سیانس پوزیتیوه. مثل چی؟ مثل فیزیک، مثل بیولوژی. چرا؟ دقیقا حرفش درسته، چون برای اثبات اینها از ضوابط شناخت تجربی که میگیم علم یعنی همین سیانس یا ساینس و ضابطه های فلسفه یا قوانین عقلانی استفاده میکنن. همین کار رو هایدگر اسمشو میذاره اهل دیانت. موضوع ایمان رو یا متعلقات ایمان رو تبدیلش میکنن به یک علمی که موضوع امور حسی یا تجربی یا طبیعیه، وقتی که از اون رابطه ها استفاده میکنن. حتی اگر از رابطه های علوم تجربی استفاده نکنن، بیان فقط از رابطه های عقلانی استفاده کنن، کاری که تمام متکلمان در سه دین یکتا پرست جهان، اول یهود، بعد عمدتاً مسیحیت و کنارش هم اسلام، استفاده کردن از قوانین عقلی برای اثبات ایمان، در حالی که قوانین عقلی در فلسفه عمدتاً جریان پیدا میکنه به داده های حسی، یعنی اون که از عالم واقع گرفته میشه. به این اعتبار که این کار رو میکنم، به این نحوه این دو حوزه علوم استفاده میکنم، فلسفه و علم استفاده میکنند، یعنی علم تجربی. علم اینجا به معنی دقیق، دلم میخواد شنونده دقت کنه، علم معنی تجربی استفاده میکنند. به این اعتبار هایدگر میگه الهیات تبدیل میشه به علم تجربی. و بعد نکته بسیار باریکی اینجا میگه، میگه خداوند رو تبدیلش میکنم به موجود. یعنی همون جوری که شما اتم رو بررسی میکنید، گیاه رو بررسی میکنید با اون رابطه های علم تجربی، خداوند رو هم با همون رابطه ها
بله
بررسی میکنید. میگه این الهیات یعنی تئولوژی، یعنی همه اون چی که الهیاته، کاری که مثلا در اسلام محمد غزالی میکنه، در آثاری که روی الهیات بحث میکنه. خب تمام اون چرا که آدمی مثل محمد غزالی یا مثلا هبت دین شهرستانی یا دیگر تئولوژی ها بیان میکنن، خب اینها مثل خواجه رشید در عرصه الهیات شیعی و دیگران، خب اینا علوم عینیه، یعنی مثل مثلا یعنی از رابطه های چون فیزیک یا ریاضیات، چی ریاضیات که خیلی یا از بیولوژی یا زیست شناسی و غیر استفاده میکنم مثل اینه. بنابراین این نامه این الهیات رو میگه علوم پوزیتیو. دین شناخت نیست، این ایمانه، ایمان باوره. باز یه جمله ای را از هایدگر استفاده میکنم در تعریف ایمان. هایدگر میگه انسان اطواری داره. کلمه تور موده، به انگلیسی اسپل میکنم M-O-D-E مود یا M-O-D. این مود فارسیش میشه تور، جمعش میشه اطوار. میگه گویا بودن یا زبان یک طور انسانه، چون حیوانات که موجودات زنده هستن حرف نمیزنن، فقط انسانه که زبان داره. طور دیگه انسان مرگ و آگاهیشه، یعنی انسان آگاهی که میمیره ولی حیوان آگاه نیست. به این دلیل میگوید حیوانات ناپدید میشن، فقط انسانه که میمیره. حالا من فقط این مثال ها رو دارم میدارم تا اون مفهوم طور رو روشن کنم که این ایمان یکی از طورهای اگزیستانس انسانه، بودن انسانه، یعنی اون چیزی که انسان خیشتن خیش رو به عنوان هستندهی درک میکنه که دارای هستیست. بنابراین ایمان یه بچه از اونه، یعنی متعلق به اون هست. بنابراین ایمان شناخت نیست. اهل دیانت سعی کردن دین رو یکی از شاخه ها یا در حاشیه یا کنار یا حتی متن فلسفه پیش ببرن. کسانی که فلسفه های مثلا اسلامی رو گستره شده این کار کردن، به ویژه در الهیات مسیحی هم این کار شده. حالا برگردیم به کانون پرسش شما.
شناخت، شناخت به طور مطلق یا نالج از سه مقوله بیرون نیست، با سه نگرش روبرو هستیم. یکی نگرش دینی، بینش دینی، یکی بینش علمی و آخری بینش فلسفی که اشاره به عقلانیت داره، به قوای ادراکی اشاره میکنه، تصور و تصویر و استدلال و ساختن حکم از این قبیل. حالا با توجه به این چی گفتم، سوال که دارم اینه، معانی تاریخی ما در کدام یک از این کاتگوری‌ها و جویبارهاست؟
معانی تاریخی ما رو دین فقط تبدیل کرده، حتی اونجاهایی که ما خیال میکنیم در اون عرصه ها نمونهایی از آثار فکری ما یا اندیشه ورزی های ما که مثلا در عرصه فلسفه اسلامی در میان ایرانیان بوده، مثل ابن سینا و غیره و غیره، اونجا هم که ما خیال میکنیم عرصه فلسفی ما مستقل بودیم، اصلا چنین نیست. ما اونجا نیز ایمان غلبه داشته حتی بر شناخت عقلانی ما، زیرا عقل مادامی که به طور کامل و بی واسطه مستقل نشه، بر پای خیش نیسته، همون جوری که کانت میگه